اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خبرهای این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما من رویا زمانی تقدیم میکنم. تاجیکستان که دروازه شیرخان بندر را از چند روز برای افغانستان بسته کرده بود، دوباره برای واردات و صادرات اعمال تجارتی باز کرد. نعمت الله تیموری، سخنگوی والی کندز، گفت که هنوز همین دروازه برای افغانهایی که برای سیاحت می روند بسته است. آقای تیموری تاکید کرد که تاجیکستان هنوز دلیل مسدود شدن این دروازه را واضح نساخته، اما به گفته وی امکان دارد به مناسبت مراسم سال نوی سبی و جشن کریسمس بسته شده باشد. مسدود شدن بندر حیرتان سبب شده است که باشندگان مناطق سرحدی ولایت بدخشان افغانستان با مشکلات جدی مواجه شوند. این مناطق در داخل خاک افغانستان فاقد راه‌های ترانسپورتی است و در صورت مسدود ماندن سرحد تاجیکستان، مردم آن منطقه را کمبود شدید مواد غذایی تهدید خواهد کرد. نماینده خاص روسیه برای افغانستان ادعا کرده است که گویا هلیکوپترهای بدون نشان و علامت تندروان گروه داعش را که با تجهیزات نظامی غربی مجهزند به افغانستان انتقال می دهد. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان همچنان گفته است که در حدود 10,000 تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور دارند و شمار آنان در این کشور جنگ زده رو به افزایش است. رسانه های روسی به نقل از زمیر کابلوف نوشتند که شکست داعش در عراق و سوریه موجب شده تا تندروان این گروه به افغانستان سرازیر شوند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان همچنان ادعا کرد که اوضاع در ولایت جوزجان و سرپل به صورت خاص نگران کننده است، زیرا مردم محل جنگجویان الجزایری و فرانسوی را در میان تندروان داعش مشاهده کردند. اظهارات آقای کابلوف در حال بیان شده است که مسکو از حضور تندروان داعش در افغانستان نگران دارد، به خصوص حضور تندروان داعش در ولایت شمالی افغانستان که همسرحد با تاجیکستان هستند. شهروند استرالیایی افغان تبار که در شهر ملبورن موترش را بر آبرین رانده و دستگیر شده است، روز شنبه در برابر محکمه رسما به 18 مورد تلاش به قتل و یک مورد به خطر انداختن حیات متهم گردید. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
پلیس میگوید سعید نوری 32 ساله مشکلات روانی داشته و مواد مخدر استعمال میکرده است و باور نمی رود که اقدامش ربط به دهشت افغانی داشته باشد. نوری هنوز در توقیف به سر میبرد و قرار است روز چهارشنبه دوباره در برابر محکمه حاضر شود. محکمه امروز حکم کرد که وضعیت روانی سعید نوری ارزیابی شود. از جمله زخمیان واقعی روز پنجشنبه، 12 تن آنان هنوز در شفاخانه بستری بوده و وضع 3 نفر آن وخیم می باشد.
در ادامه خبرها، رئیس جمهور اوکراین از تصمیم ایالات متحده مبنی بر فروش سلاح مرگبار بر آن کشور تشکری کرد، اما دیپلمات‌ها در روسیه هشدار می‌دهند که همچون اقدام منجر به خونریزی‌های بیشتر خواهد شد. واکنش‌های تند سوی مسکو یک روز بعد از آن شنیده شد که ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا به اوکراین سلاح سبک و کوچک در مبارزه علیه جدایی طلبان حامی روسیه فراهم کند. مقامات روسیه می‌گویند که تصمیم ایالات متحده مبنی بر دادن اسلحه به اوکراین خطرناک است، زیرا این کار گویا کیف را ترغیب میکند تا در شرق اوکراین از نیرو کار گیرد و در نتیجه باعث خونریزی های بیشتر خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام داشت که ایالات متحده قابلیت های گسترده دفاعی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد تا کیف بتواند از حاکمیت ملیش دفاع کند. در اعلامیه همچنان آمده است که این کمک آمریکا کاملا جنبه دفاعی دارد. حکومت اوکراین در شرق آن کشور با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه درگیر جنگ است. به گزارش آژانس دولتی تاس، وزارت خارجه روسیه گفته که تصمیم ایالات متحده یک بار دیگر معاهدات منسک را صدمه می‌زند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار روابط خوب با مسکو میباشد، اما معامله سلاح با کیف یک مانع عمده فراسوی این روابط شمرده می‌شود. اردوی هند از کشته شدن 3 سرباز هندی در نزدیکی خط کنترل بین هند و پاکستان خبر داد. بر اساس اردوی هند، سربازان پاکستانی در امتداد سرحد این سربازان را کشتند که نقض آتش‌بس در آن ساحه شمرده می شود. تا هنوز مقامات پاکستانی در این باره واکنش نشان ندادند. نیروهای هندی و پاکستانی اغلب یک دیگر را در امتداد خط کنترل در کشمیر متهم به گلوله‌باری می کنند. شورای امنیت ملل متحد حمله میزایل بالستیک این هفته شورشیانی حوثی را بر ریاض پایتخت عربستان سعودی با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. اعلامیه روز گذشته آن شورا همچنان از تداوم حملات حوثی های یمن بر عربستان ابراز نگرانی کرده است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن گفت که آنان توانستند میزایل را خونسا سازند. هدف آن میزایل قصد یماما در ریاض بود، جایی که پادشاه عربستان در نشست هفتوار خود با مقامات حکومتی در آنجا حضور می داشته باشد. شورای امنیت خواهان وضع تحریمات نظامی علیه حوثی ها شده از جوانب درگیر در یمن خواست تا مذاکرات را برای حل فصل سیاسی بحران آغاز کنند. بیش از 63,000 نفر در ایالات متحده در سال 2016 به خاطر استفاده از مواد مخدر جان خود را از دست دادند. این رقم بیشتر از مرگ ناشی از سرطان پستان است. در ایالات متحده در سال 2016 21,000 نفر به خاطر سرطان پستان جان خود را از دست دادند. مرکز ملی آمار صحی که بخش از مراکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در ایالات متحده است میگوید که در سال 2016 مجموعاً 63,600 نفر به خاطر افراد در مصرف مواد مخدر در این کشور جان باخته و این سال را به مرگبارترین سال در ایالات متحده برای این گونه مرگ تبدیل کرده است. CNN در گزارش نوشته است که بیشترین مرگ میرها در ارتباط با دسته از مواد مشتقات تریاک هستند. آمار جدید نشان می‌دهد که 42,249 نفر به خاطر استفاده از مواد کیمیایی مخدر جان دادند. آتش سوزی وسیع در ایالت کالیفرنیای آمریکا که تا حال مساحت بیش از 100,000 هکتار اراضی را سوختانده از سال 1932 میلادی به این سو در تاریخ آن ایالت نظیر نداشته است. این آتش سوزی که به نام تامس معروف شده از 4 دسامبر به این سو در نواحی جنوب کالیفرنیا شعله‌ور می باشد. کارمندان اطفایه می گویند که بیش از 2,800 نفر مشغول تلاش های آتش نشانی بوده و تا حال یک کارمند فایا و یک باشنده محل جان باختند. مقامات میگویند که 65% آن آتش سوزی مهار شده است. تا کنون بیش از 1,000 ساختمان سوخته و بیش از $177 میلیون خساره به بار آمده است. طوفان های اخیر در فیلیپین کم از کم جان 180 نفر را گرفته و 160 تن دیگر تا کنون ناپدید می باشند. مقامات حالت اضطرار فیلیپین با تایید این خبر می گویند که سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش زمین منازل مردم را تخریب کرده است. تلاش برای پیدا کردن افراد ناپدید شده جریان دارد و عملای نجات تا کنون 30 نفر را که آب برده بود نجات دادند. این تازه ترین طوفان در فیلیپین است که هر سال حدود 20 طوفان آن کشور را آماج قرار می دهد و آتش سوزی در یک باغ وحش در شهر لندن روز شنبه منجر به زخمی شدن کارمندان و هلاکت یک خوک خاکی شد. در همین حال کارمندان این باغ وحش گفتند که 4 حیوان گوشتخوار دیگر ناپدید می باشند. در این حادثه بیش از 70 کارمند اطفایه در 10 متر این آتش سوزی را در 3 ساعت خاموش کردند. علت این رویداد تا حال معلوم نیست. شنوندگان گرامین بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش این بخش خبری.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که سومالیا با ایجاد نهادهای دارای استقامت بیشتر اقدامات محکم را برای مبارزه با وضعیت‌های اضطراری بشری انجام می‌دهد. گزارشی را در این مورد لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو فرستاده که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم میکنم. در سال 2011 بیش از 250 هزار نفر در سومالیا در اثر قحطی ناشی از خشکسالی جان خود را از دست دادند، اما امسال با وجود هشدارهای پیاپی در مورد وقوع قحطی در آن کشور، فاجعه مشابه در سومالیا رخ نداد. جورج کانوی رئیس برنامه انکشاف ملل متحد در سومالیا میگوید که این واضحاً نشان می‌دهد که قحطی قابل جلوگیری است. او افزود با اقدامات منسجم میتوان از وقوع قحطی اجتناب کرد و به خطرات ناشی از آن به گونه مؤثر رسیدگی نمود.
امسال با وجود شرایط خشکسالی که شدیداً بدتر از وضعیت سال 2011 بود، از وقوع قحطی جلوگیری شد و این کار نتیجه چندین عامل بود. اعلام زودهنگام وقوع یک حادثه ملی، خاص زودهنگام ملل متحد برای تمویل برنامه‌های جلوگیری از قحطی، واکنش سریع و سخاوتمندانه نهادهای کمک کننده و افزایش کمک‌ها، این همه در جلوگیری از وقوع قحطی کمک کرد.
رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در سومالیا همچنین افزود که پیشرفت در تقویت حکومتداری و نهادهای دولتی، افزایش مؤثریت نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاری برای آوردن ثبات در کشورهای کلیدی منطقه سبب ایجاد یک واکنش قوی در مقایسه با سال 2011 گردید. ملل متحد خواستار بیش از 5 میلیارد دلار به خاطر فراهم کردن کمک‌های حیاتی به 3.9 میلیون سومالیایی در سال آینده میلادی شده است. رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در سومالیا گفت برای سرمایه‌گذاری روی بخش‌های مختلف و منظور جلوگیری از وقوع قحطی حدود 1.7 میلیارد دلار در 3 تا 5 سال آینده نیاز است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با آنکه در ابتدا نگرانی‌های نسبت به قدرت رسیدن یک رهبر ناآزموده در بزرگترین اقتصاد جهان وجود داشت، با آن هم در ختم سال این کشور در وضع خوب اقتصادی قرار دارد. در 2 سال اخیر اقتصاد ایالات متحده بیشترین سرعت انکشاف را داشته است که قسمن از سبب پایین بودن سطح بیکاری، بلند بودن نرخ بازار اسهام و احیای وسیع‌تر اقتصاد جهانی بوده است. توقع می رود که این جهش در سال 2018 نیز ادامه یابد، اما اقتصاددانان می گویند که سال جدید ممکن خود با آزمون‌های جدیدی روبرو باشد. میل آرسیگا گزارشی را در این خصوص تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
حال که از آغاز بحران مالی در ایالات متحده 10 سال سپری می شود و با آن که یک رئیس جمهور پرمنازعه بر اریکه قدرت تکیه زده است، اقتصاد ایالات متحده بهتر از آن است که اقتصاددانان پیش بینی می کردند. گریگ مکبراید تحلیلگر در وبسایت bankrate.com می گوید
That was a surprise. We saw continued hiring.
این موجب حیرت است. ما شاهد استخدام بتر و دوامدار هستیم. نفع شرکت ها بار دیگر به خوبی از دیاد یافته است. ما یک اندازه رشد را شاهد بودیم. این موضوع باعث شد تا بازار بورس قدرتمند شود. و آنچه زیاد قابل حیرت است، فقدان نوسانات در بازار اسهام است.
دونالد ترامپ که حالا پیروزی خود را در کم کردن مالیه در ساحه قانونگذاری به دست آورده است، می گوید که آینده از این بیشتر درخشانتر بوده نمی تواند. Americans are filled with excitement for the future,
optimism like they haven't seen. You've seen all. آمریکایان با اشتیاق به آینده می‌نگرند. نوی از خوشبینی که آنها در گذشته ندیدند. اشتیاق فراوانی از دستیابی امکانات در آینده در پیشروی کشور ما قرار دارد.
سروی جدیدی را که انجمن ملی اقتصاد کسب و کار انجام داده است نشان می‌دهد که جامعه کاری نیز خوشبینی رئیس جمهور را تایید می‌کند. کن سایمنسن از این انجمن میگوید
They've gotten much more optimistic in the September survey.
آنها بیشتر خوشبین شدند. در سروی ماه سپتامبر بسیاری گفتند که خطرات به صوب نزولی بیشتر است. حالا 60% میگویند که خطرات به صوب مثبت به پیش میرود.
اما با آن هم وقوع حوادث پیش بینی نشده غیر محتمل به نظر نمی رسد. کن متینی از ماکرو اکونومی میگوید
We see what's happening in North Korea, for example, geopolitical risks. There's always a risk.
آنچه در کره شمالی با وقوع می‌پیوندد یک خطر ژئوپلیتیک است. همیشه یک نوع خطر اخلال بازارهای مالی توقع برده می شود. ممکن این اختلالات بیشتر در ماورای ابهار رخ دهد، اما آغاز آن در داخل کشور طوری که ما در سالهای 2007 تا 2009 دیدیم ممکن به وقوع بپیوندد.
با آغاز سال نو تغییرات در رهبری ذخایر فدرال ایالات متحده نیز وارد می شود. این تغییرات در زمان رخ می دهد که نرخ ربح بلند می رود، حجم بلند توازن مالیاتی و سطح پایین تورم پولی مشاهده می شود. سایرین سال 2018 را سال انتخابات نیز وانمود می کنند. مارک هامریک از bankrate.com میگوید
البته سیاست اینجا در واشنگتن در این وقت مهم است، نه تنها برای حکومت ایالات متحده بلکه انتخابات میان دوره نیز صورت میگیرد. از انتخابات ریاست جمهوری 2020 نیز آنقدر فاصله نداریم.
اقتصاد جهانی که در سال 2017 4% رشد کرد توقع میرود که در سال آینده نیز به همین منوال باشد، اما اقتصاددانان میگویند که آنها متوجه شاک های ممکنه اقتصادی در اروپا و شرقی میانه می باشند که ممکن پالیسی های ایالات متحده آن را دامن بزند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که در این اواخر معاون رئیس جمهور ایالات متحده در دیداری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرده است، شماری از اعضای ولسی جرگه و نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان برگزاری به موقع انتخابات را ناممکن خواندند. کمیسیون مستقل انتخابات 16 سرطان سال 1397 را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است. در رابطه با برگزاری انتخابات و آزمون های فراراه کمیسیون مستقل انتخابات، حفیظ آصفی مصاحبه با وسیم بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انجام داده که با سخنان بانو بادغیسی در این مورد آغاز می شود.
موضوع بررسی مراکز رای دهی به اتمام رسیده. فعلا شکایاتی که مردم دارن در حال جمع‌آوری شدن هست و کمیسیون شکایات انتخاباتی به موضوع رسیدگی میکنه. در صورتی که در این قسمت از مناطق افغانستان مرکز رای دهی پیش‌بینی نشده باشه یا ای که مرکز رای دهی در جای نامناسب باشه، میتونن که مردم به اصطلاح عریضه کنن یا ای که به کمیسیون نامه بفرستن، باز این موضوع رسیدگی میشه. در واقع مرحله اولیه بررسی مراکز رای دهی به پایان رسیده و حدود 7355 مرکز رای دهی در سراسر افغانستان مورد تصدیق و تعیین قرار گرفته.
مناطقی که از امنیت آنچنانی برخوردار نیستن در اون مناطق چطور؟ آیا بررسی هایی صورت گرفته؟
حدود در بررسی عمومی ما حدود 32 ولسوالی از بررسی متاسفانه باز موندن. ما در صحبت آخری که در کمیسیون داشتیم به دنبال مکانیزمی هستیم که در واقع راه حل پیدا کنیم برای بررسی دوباره اون محلاتی که به دلایل امنیتی نمایندگان کمیسیون نتوانستن که مراجعه کنن. در صورتی که مسئله تطبیق بشه خب حل میشه، تا حدودی در صورتی که نشه باز همون نقاطی که در گذشته در انتخابات های گذشته به عنوان مرکز رای دهی مورد شناسایی بوده، همون نقاط برای کمیسیون مرکز رای دهی محسوب میشه و مردم از حق دسترسی به مرکز رای دهی برخوردار خواهند.
در پهلوی مشکلات تکنیکی که هم هست، گفته میشه که حکومت در مورد تعلل میکنه. شما چه فکر میکنید که مسئولیت حکومت در این مورد چی هست و تا چی حدود این مسئله را اونا تانستن به اصطلاح حل بکنن و مسئولیت پذیر باشن در زمینه؟
بله، مسئولیت حکومت خیلی زیاده در ارتباط به برگزاری انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات صرف وظایف طرح ارائه طرح و برگزاری انتخابات به لحاظ تکنیکی و عملیاتی داره، ولی تامین بودجه، مسائل مربوط به امنیت، مسائل مربوط به همکاری های ادارات مختلف دولتی با کمیسیون مستقل انتخابات همگی مرتبط به فعالیت های حکومت. حکومت بله کم توجه هست نسبت به برنامه انتخابات، مجالسی میگیره، مباحثی داره، ولی این که به شدت ادارات دولتی مربوطه به خود موظف میکنه که در با کمیسیون همکاری سریع و داشته باشن و بسیار همکاری شدت بخشیده بشه، در این زمینه متاسفانه به این صورت نیسته.
شما نقش نهادهای که در کنار کمیسیون هستن مثل بنیاد انتخابات آزاد عدالانه افغانستان یا فیفا ما چگونه میبینین؟ چقدر اینا میتونن به شکل مؤثر و مسئول عمل کنن؟
نقش نهادهای ناظر بسیار به اصطلاح تعیین کننده در سمت سو دادن و مسائل انتخاباتی، ولی گاه هم برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی به صورت کاملا مسئولانه، کاملا عادلانه به نفع حفظ یک ساختار دموکراتیک به نام کمیسیون انتخابات و به نفع برگزاری انتخابات برای تغییر نظام سیاسی یا تغییر به اصطلاح قانونی قدرت کار نمی کنند. گاهی وقت بسیار عملکرد این نهادها هم چالش دا هست برای کمیسیون انتخابات و حتی پرسش.
و دلیلش چی است به نظر شما؟ آیا گرایش های خاص قومی و سیاسی؟
به صورت کلی یعنی انتخابات 2014 و نتایجی که به بار آورد، بسیاری از مردم افغانستان و همچنین مسئولین برخی از نهادها نسبت به ساختار کمیسیون بی‌باور ساخته. گرچه حال تغییراتی هم آمده، تغییرات کمیشنرا آمده یا دیگه تغییرات عمومی هم که وجود آمده، بسیار ترس دارن از اینکه بار دیگر تجربه تلخ برای اونها که از نظر اونها تلخ است تکرار بشه.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مقامات در وزارت دفاع افغانستان میگویند که این وزارت در فصل سرد زمستان علاوه بر اینکه در مناطق تحت کنترل طالبان و مناطق ناامن و دارای تهدیدات بلند عملیات محاربوی انجام میدهد، برای بهار و تابستان آینده که فصل جنگ در افغانستان است آمادگی میگیرد. همچنین این وزارت میگوید که برخلاف گذشته هماهنگی و همکاری میان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و قوتهای دفاعی افغانستان افزایش یافته است، به خصوص در بخش حمایت هوایی این همکاری ها 100% افزایش یافته است. شرح بیشترین گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از آغاز عملیات زمستانی نیروهای دفاعی افغانستان خبر داد و گفت که از اول جدی عملیات های زمستانی شروع شدند و از نتایج این عملیات قماندانان رضایت دارند. آقای وزیری در مورد نوعیت این عملیات های زمستانی توضیحات داد و گفت:
بسیار فشار وارد میکنیم عموم مناطقی که به دست دشمن است یا تهدید بالاست، تهدید بلند است، اونجا عملیات ماریبوی را اجرا کنیم تا امنیت در اونجا تامین شوند.
سخنگوی وزارت دفاع ملی عملیات جاری در ولایت فرا، اروزگان، قندهار، هلمند، ننگرهار، سرپل، جوزجان و فاریاب را از جمله عملیات های ماریبوی زمستانی خواند و سرکوب داعش در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار و کشته شدن تعداد زیاد سرگروپ های طالبان و زخمی شدن ملا صمد در ولایت فرا را از جمله نتایج خوب این عملیات های زمستانی خواند. سخنگوی وزارت دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد هماهنگی و همکاری میان نیروهای بین المللی و قوای دفاعی افغانستان گفت که نسبت به هر وقت دیگر میزان همکاری نیروهای خارجی با قوات های دفاعی کشور افزایش یافته است.
نیروهای خارجی در قسمت هوایی به ما کمک میکنند، هیچ نوع شکایتی موجود نیست در قسمت کمک نیروهای خارجی که در افغانستان هستند. پیش از اعلان ام استراتژی که اعلان شده از طرف ایالات متحده آمریکا، نیروهای خارجی به این اندازه کمک نمی کردن. مثلا یک 10 هدف که ما برشان می دادیم، اونا 2 یا 1 هدف زیر تاثیر می گرفتن. مگر هر قدر اهداف را که فعلا از طرف وزارت دفاع برشان داده شوند، اونا را 100% اجرا می کنن.
کارشناسان نظامی افزایش حمایت هوایی قوای بین المللی را در عملیات زمستانی نهایت ضروری می دانند، به شرط این که با عوارض جانبی آن که همانا تلفات ملکی باشد توجه جدی صورت بگیرد. جنرال عتیق الله امرخیل سابق استاد حربی پانتون در مورد چنین گفت:
یه عوارض عملیات هدفی که ضرورت تو وقتی واقعی
عملیات های هوایی که بالای اهداف مشخص که مقاومت در برابر قوای زمینی بیشتر باشد صورت بگیرد، دارای نتایج مثبت می باشد و اگر مقاومت در برابر قوای زمینی وجود نداشته باشد و بر بنیاد راپورهای غیر موثق عملیات های هوایی انجام شود، در آن وقت نتیجه مثبت را در قبال ندارد و احتمال بلند رفتن تلفات ملکی هم متصور است. سخنگو و دیگر مسئولان ارشد وزارت دفاع از کارهای آمادگی برای فصل جنگ یعنی بهار و تابستان آینده معلومات داده گفتند که این وزارت در کنار راه اندازی عملیات های ماربایی، بازسازی جزوتام های آسیب دیده، تسلیح، تجهیز و آموزش نیروهای مسلح بخصوص قوه سرحدی که تازه مربوط وزارت دفاع شده است و همچنان قطعات و کماندو که به قل اردو التقا کرده است که نیازمندی بازسازی و بالا بردن کیفیت دارد، از جمله کارهای عمده اند که در این فصل زمستان در پالوی عملیات های ماربایی انجام می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان ادعا کرده است که گویا هلیکوپترهای بدون نشان و علامت تندروان گروه داعش را که با تجهیزات نظامی غربی مجهزند به افغانستان انتقال می دهند. مقامات افغان تا کنون در این رابطه ابراز نظری نکردند. به مطلبی در این رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که حدود 10,000 تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور دارند و شمار آنان در آن کشور جنگ زده رو به افزایش است. رسانه های روسی به نقل از زمیر کابلوف نوشتند که شکست داعش در عراق و سوریه موجب شده تندروان آن گروه به افغانستان سرازیر شوند. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان همچنان ادعا کرد که اوضاع در ولایات جوزجان و سرپل به صورت ویژه نگران کننده است، زیرا به گفته وی مردم محل جنگجویان الجزایری و فرانسوی را در میان تندروان داعش مشاهده کردند. اظهارات آقای کابلوف در حال بیان شده است که مسکو از حضور تندروان داعش در افغانستان نگرانی دارد، به ویژه حضور تندروان داعش در ولایات شمالی افغانستان که همسرحد با تاجیکستانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته روان نگرانی اش را در مورد حضور تندروان در مناطق شمالی افغانستان نیز بیان کرده بود.
одно из направлений работы, где мы могли бы действительно объединять наши усилия вместе с Соединенными Штатами и
ما شاهد افزایش تهدیدهای بین المللی هستیم که گروه‌های تندرو افراطگرا ساحات بیشتری را در مرزهای شمالی افغانستان تصرف می‌کنند. این یکی از بخش‌هایی است که ما می‌توانیم با ایالات متحده در آن عرصه تلاش‌های بیشتری انجام دهیم. اگر بتوانیم کار مشترک انجام دهیم، این تلاش‌ها بیشتر مؤثر شده می‌تواند.
از جانب دیگر، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان ادعا کرده است که گویا هلیکوپترهای بدون نشان و علامت تندروان گروه داعش را به مناطق مختلف افغانستان انتقال می‌دهند. آقای کابلوف گفته است که مسکو به کرات این موضوع را با سازمان ملل متحد و ناتو مطرح کرده، اما تا حال پاسخ واضح دریافت نکرده است. آقای کابلوف گفت به صورت معمول از شرکای ناتو که کنترل فضای هوایی افغانستان را در کنترل دارند در مورد پرسیده ایم، اما تا حال پاسخ معقول دریافت نکرده ایم. آقای کابلوف در صحبت با تلویزیون روسی روز شنبه نیز گفته است که گروه های دهشت افغان مانند داعش تلاش دارند مناطق جنوبی روسیه و شرکای آسیای میانه مسکو را تحت تاثیر قرار دهند. اما در این حال مأموریت حمایت قاطع مستقر در افغانستان که اکثر قوای آن متشکل از نیروهای آمریکایی است، مسکو را به ارتباط با گروه طالبان متهم کردند. چند پیش جان نیکلسن فرمانده نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو در افغانستان در مجلس سمای کنگرس آمریکا گفت معلومات در دست دارند که حاکی از ایجاد ارتباط و تماس روسیه با طالبان است. در همین حال مقامات افغان نیز نگرانی حضور گسترده داعش در آن کشور را تا اندازه رد می کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اوایل هفته گذشته به خبرنگاران گفت نیروهای افغان طی عملیات نظامی که از حمایت قوای هوایی ایالات متحده برخوردار است در 9 ماه گذشته 1600 تندرو داعش را که شامل فرماندهان آن گروه می شود کشته است. تندروان داعش برای اولین بار در اوایل 2015 فعالیت های خود را در شرق افغانستان آغاز کردند و به گفته نظامیان ایالات متحده در یک زمان شمار تندروان آن گروه در افغانستان به 3000 نفر تخمین شده بود.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.